بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. إن شاء الله بحول قبي الهي توفيقي است که از این نوبت خدمت دوستان عزیز، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه لقمان را آغاز میکنیم. خب سالهای طولانی است که این سوره مبارکه رو خدمت دوستان بازگونه کردیم در مشهد و بنابرای جهاتی هم که عزیزان پیشنهاد میدادن مناسب بود که انشاءالله این سوره مبارکه رو آغاز کنیم. سوره شریفه لقمان از مجموعه سوره‌ای است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره رو سوره مکی می نامیم. حقیقتاً سوره‌ای است که یه گزارش مفید و مؤثری رو خداوند سبحان از مجموعه اصول اعتقادی و در این حال یک کلیاتی رو از پیکره دین در این سوره مبارکه فرو فرستاده است و علت شاید شأن نزول هم میتوان گفت به نوعی این جمله رو که هنگامی که گروهی کوته ذهنان در صدد این بودن که شاید بتوانند با فراهم آوردن یه مجموعه مطالبی به رقابت با قرآن بپردازند، سخنانی رو از این سو و سو از افسانه های گذشته گرد آوردند و مجلس آرایی می کردند و این مباحث رو بازگو می کردند. دنگاه می گفتند که فرزند عبدالله هم مانند ما چنین میگوید، این مطالب همانند است با آن چه او به عنوان وحی بازگو میکنه، که گزارش این مطلب رو در آیات بعد انشاءالله میخوانیم. آیه ششم: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. گروهی از مردمان اباطیلی رو فراهم میکنند که با آن بخواهند انسانها رو از حقیقت فاصله بیفکنند و گمراه کنند. انشاءالله میرسیم در اونجا باز تأکید بیشتری به این معنا خواهم داشت. اما از باب تبرک کار و استفاده از سخنان پیشوایان دین، من فقط یه روایت رو در اینجا در سوره مبارکه لقمان و فضیلت اون میخوانم و مباحث رو آغاز میکنم. اما روایتی است که عمده مفسران این سخن رو، مفسران شیعی، از وجود مبارک امام باقر نقل میکنند. من قرأ سورة لقمان فی لیلت وکل الله به فی لیلته ملائکتا یحفظونه من ابلیس و جنوده حتی یصبح. هر کسی که سوره لقمان رو در شب خیش میخواند، خداوند در همان شب ملائکه ای رو بر او به عنوان حافظان و نگاهبانان قرار می دهد که او را از مجموعه شرور ابلیس و سپاهیان ابلیس محفوظ می دارد. فإذا قرأها بالنهار، به هنگامی که در روز می خواند، لم یزالوا یحفظونه من ابلیس و جنوده حتی یمسی، و اگر در روز می خواند، فرشتگان الهی همراهی می کنند اون رو و حفظش می کنند از شرور ابلیسی تا شام. بنابراین بر اساس این روایت شریف از حضرت باقر می توان گفت که از ویژگی های این سوره مبارکه محفوظیت انسان از شرور ابلیس است که بسیار نکته جدی و بیبدیلی است. با این جمله آغازین عرض می کنم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. ملاحظه می فرمایید آیه نخستین حروف مقطع است، الف لام میم، مانند دیگر سوره هایی که 29 سوره ای که آغاز اون با حروف مقطعه در مجموعه قرآن کریم است. بارها اشاره کرده این خدمت عزیزان که عمدتاً سوره مکی با حروف مقطعه آغاز می شود. به ندرت می بینید مانند سوره مبارکه بقره که این حروف در آغاز آن باشد. عمدتاً اینها نشانه های سوره های مکی است با حال و هوای مکه قبل از هجرت پیامبر. دیگه من وارد توضیح این حروف نمیشم. بارها خدمت عزیزان در سور متعدد فراوان گفته ایم و در جلد دوم مشکات هم من در آغاز سوره مبارکه بقره 8 نظریه معتبرتر و قویتر رو نوشتم و یک نظر هم ترجیح داده شده است از میان نظریاتی که وجود داره که تا 20 احتمال در این آیه به نوع آیات شریفه یعنی حروف مقطعه وجود داره. البته باز هم عرض می کنم که شاید همان باشد که اشاره شده است: گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. از گره های نگشوده قرآن راز حروف مقطعه است. اینها گمان زنی است که همه قابل احترام است این آرا و نظریات، اما حقیقت و حق مطلب شاید هنوز برای ما مکشوف نیست. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم. خداوند سبحان در آیه دوم بعد از حروف مقطعه می فرماید که آنها آیات کتاب حکیم است. کلمه تلک اسم اشاره است، اما اسم اشاره مؤنث که به دور اشاره می شود، یعنی تی برای مؤنث، زا برای مذکر میاد، اما هنگامی که حرف کاف به انتهای این میاد، این را نمی رساند، آن را می رساند، اینها را نمی رساند، آنها را بازگو می کند. اینجا کاف داره، یعنی تلک، آنها آیات کتاب حکیم است. چرا مؤنث آمده است؟ کلمه آیات مؤنث است، پس این از این بود. اما چرا اشاره به دور است و حال اینکه این آیات رو الان شروع میکنیم و پیش روی ماست؟ این هم اشاره شده است که حقیقتاً علت این کار این است که هر چند آیات شریفه قرآن، همین سوره مبارکه لقمان، آیات بینات اون و دیگر مباحث و آیات قرآن کریم پیش روی مسلمانان است، در اختیار اونهاست، بررسی میکنیم، میخوانیم، قرب حسی به ما دارد، قرب حسی دارد، اما بعد شعنی دارد. هنگامی که مفاهیم درخشان و بلند و عمیق این آیات رو میفهمیم، واکاوی میکنیم، میبینیم خیلی بلندتر از دست است، خیلی فراتر از به اصطلاح افهام ساده بشری است. نیاز به تعمق، تدبر و مطالعات جدی دارد که انسان به نهفته های این آیات پی ببرد و از اسرار درونی اون آگاه شود. پس به دلیل اینکه شأن بالای این آیات دارد و بعد شأنی دارد، اشاره به دور میشه، به دور اشاره میشود، به دلیل اینکه تعظیم و حرمت را نشان میدهد. گاهی در ادبیات فارسی هم این رو داریم، هنگامی که حتی به مخاطب نزدیک اشاره دور می کنند، به دلیل این که می خوان حرمت و احترامش رو برسانند. تلک آیات الکتاب، مراد از این آیات کدام آیات است؟ طبیعی است دیگه، چون کتاب حکیم است، مراد از این آیات وحیه، نه آیات بیرونی تکوینی و طبیعی خداوند، چون اونها هم آیات است. اما اینجا سخن از آیاتی است که مکتوب می شوند بنابراین آیات وحی مراد و آیات نوشتنی حضرت باری تعالی. تلک آیات الکتاب الحکیم، کدام آیات است؟ آیات کتاب حکیم. خب کلمه این کتاب بر کل قرآن گفته می شود. از چهار نام مشهور اصلی قرآن در کنار قرآن، فرقان، ذکر، کتاب است. یعنی در میان 60 عنوانی که برای این مجموعه در خود این مجموعه آمده است، مانند شفا و نور و تبیان و بقیه اسامی که ملاحظه می فرمایید، 4 عنوان یعنی 4 وصف نامهای اصلی قرآن هست که عرض کردم، تکرار می کنم: قرآن، فرقان، ذکر، کتاب. حالا دیگه اینها رو در آغاز سوره مبارکه فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، منشأ خیر و برکت آن خداوندی است که فرقان رو بر بندگانش فرو فرستاد، بر بنده خیش، عبد خیش، تا بگوید و نذیری برای جهانیان باشد. اشاره کردیم که چرا این 4 اسامی اصلی این کتاب مستطابند. کلمه این کتاب بر وزن فعال به معنای مفعول است، یعنی مکتوب، یعنی گردآوری شده، منظم شده، چیده شده. اساساً خود کتاب به معنای چیدمان منظمه. مکتوب یعنی حروف پراکنده، کلمات مختلفی که کنار هم نشستند و یه متن منظم رو شکل دادند. قرآن یه متن چیده شده است که چیدمان اون توسط خداوند است. ذات باری تعالی فرو فرستاده است و رسول او هم با همان گونه که خداوند میگوید ارائه داده است، مجموعه وحی. لذا کتاب است، یعنی مجموعه منظم چیده شده، تثبیت شده. تلک آیات الکتاب الحکیم. اما کدام کتاب؟ کتاب حکیم، آیات کتاب حکیم. کلمه حکیم از ماده ه، کاف، میم هر کجا که می آید، حکمه، به معنای صلابت، ممنوعیت و نفوذ ناپذیری است. حکم تو دابه بالحکمه، وقتی که می گیرند مهار حیوان رو محکم، به تعبیر ما افسار و لجام رو میکشند، می ایستد، دیگه گام پیش نمیزند، اینجا حکمه میگویند، یعنی کنترلش میکنند، منعش میکنند که دیگه نفوذ نکنند. هنگامی که کشتی رو کنترل میکنند از آسیب و طوفان و لرزش و استراب، میگن حکم تو سفینه، حکم تو سفینه به راسیه، با لنگر کشتی رو حکم میکنن. حکمه چه حکم تو به معنای کن. از همین ماده حکمت میآید، به دانشی و آگاهی که هیچ نفوذی در اون نیست، یعنی هیچ نقصی ندارد، نقص ناپذیر است، زوال نداره، بطلان نداره، ثبات و پایداری دارد. حکمت میگوید، از همین ماده لغوی که شرح و بیان اون رو الان خدمت عزیزان عرض کردم. پس حکمت یعنی یه آگاهی، یه دانش و علمی که ثبات و رسوخ دارد، تزلزل نداره، صدمه نمیبیند، گلستانی است که همیشه بهار است و همیشه سلامت و استحکام و پایداری دارد. تلک آیات الکتاب الحکیم، اینها آیات کتاب حکیم است، کتاب استوار و پایدار و بدون زوال خداوندی. اما اینجا جالبه که عرض کنم خدمت دوستان، این کلمه حکیم که در اینجا میاد، با توجه به این که انشاءالله خواهیم رسید در آیه 12 ولقد آتینا لقمان الحکمه، یه بخش مهمی، یعنی بخش عمده و فربه آیات این سوره مبارکه، مقوله ایست با نام حکمت که انشاءالله در جای خودش خواهیم گفت که این چه حکمتی است و مفهوم حکمت برای ما چی میشه تو این آیات. ما به لقمان حکمت دادیم، آنگاه که لقمان حکیم شد به حکمتدان گفت انشکر لله، خداوند بهش گفت انشکر لله و من یشکر. اولین مقوله‌ای که نتیجه ای که از حکمت برای لقمان عارض شد شکر الهی بود و آنگاه لب باز کرد و گفت که انشاءالله میرسیم خدمت دوستان عزیز. میخوام این عرض کنم با توجه به این که در این سوره پیش رو ما چه چیزی رو داریم؟ حکمت رو. خداوند همین آغاز فرمود تلک آیات الکتاب الحکیم. به این چی میگن؟ بارها گفتیم خدمت دوستان، این صنعت براعت استحلال است. یعنی هنگامی که یه نویسنده، یه متکلم یه جمله ای رو، یه کلماتی رو اول مطلب با آغاز سخنش میگه که اشاره داره به محتوای مطالبی که در آینده خواهد گفت. از ذکاوت و زیرکی متکلم اینه که همون اول مطلبی که میخواد بگه و جان مطلب رو ذهنیت به مخاطبان میده. اینو میگن صنعت براعت استحلال. و این در نوشته های بزرگان، در دواوین شعر و در منابع ادبی فراوان دیده میشه این صنعت، که بزرگان این گونه سخن خودشون رو آغاز میکنند. یا من اشتراک میکنم از اینکه بخوام مثال هایی رو در این جهت بگم که گاهی گفتیم. پس با توجه به اینکه فرمود تلک آیات الکتاب الحکیم، مشخص میشه که خداوند میخواهد از این کتاب حکمت هایی را برای مردمان بازگو کند که خواهد فرمود. در آیه 12 شروع میشه به بعد حکمت‌های قرآنی خدمت عزیزان. دو جا در قرآن چنین صحنه ای رو میبینید، یکی در سوره مبارکه اسراء از آیه 22 تا آیه 39 یه مجموعه حکمت‌های الهی است. توصیه ها و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، حکم قطعی و مسلم این است که جز او پرستیده نشود و بالوالدین احسانا، و توصیه به پدر و مادر و ادامه آیات تا پایانش ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. پیامبر تمام این 12 مطلب 15 مطلب به اعتبار که گفتیم در این سوره اسراء همه حکمت‌های خداست که به تو گفته می‌شود. یه جا پس در قرآن یه مجموعه حکم قرآنی سوره مبارکه اسراء در اون آیات، یه جا هم اینجاست از آیه 12 به بعد میاد خدمت دوستان عزیز و سین الانسان به والده بعد از توحید و بعد از این مسائل یا بنه یا تشرک بالله و اقم السلام، دیگه میاد خدمت دوستان ادامه پیدا میکنه تا آیه 20 که انشاءالله یه مجال گسترده است برای بررسی این حکمت‌های قرآنی به حول قوه حق. پس فرمود تلک آیات کتاب الحکیم، اینها یه مجموعه آیات کتاب حکیم است. حکمت مجموعه قرآن رو ببینید، خداوند کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، این کتابی است که تمام آیات اون حکمت و استحکام رو دارد، اونگاه خداوند به تفصیل برای مردمان بازگو میکند و تفصیل داده میشه. تلک آیات کتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین، این کتاب حکیم هدایتگر و رحمت بخش برای محسنین است. جمله از جهت ادبی هدن و رحمتن منصوبه، نسبشون به حاله. یعنی این آیات کتاب حکیم پیش روی شما در حالی که و در حالتی که این آیات کتاب حکیم هدایتگرند و رحمت بخشند برای محسنین. خب اینجا جای توقف و مجال سخن دارد که باید خدمت عزیزان اشاره کنم. اول این جمله فرمود هدن، خود واژه هدن مصدر است اما به وزنی و سیاقی میاد که شدت و غلبه رو میرساند، یعنی جنبه فاعلی پیدا میکند. هدایتگر، هدن یعنی در نهایت هادی بودن و هدایتگری است. هدن اولین ویژگی که اینجا ذات حق برای قرآن عزیزان مطرح میکنند بحث هدایتگریست، راهنماییست برای انسان ها. بدون شک اولین خاصیت قرآن همینه، یعنی اولین خاصیت قرآن بعد هدایتگریه. قرآن است. انسان ها در این سراچه و در این خاکدان تو در تو و حیات پیچیده دنیا قطعا حاجت به یه هدایت هایی فراتر دارند. یعنی هدایت غریزی مانند حیوانات، هدایت فطری که سهم انسان هاست، هدایت عقلانی که وجه تمایز انسان با بقیه موجودات است، کافی نیست برای این انسان. این انسان به دلیل حرمت، جایگاه والا و هدف روشنی که پیش رو دارد حاجت به هدایت فزونتری داره. اینها بسیار خوبه که خداوند ما را به غریزمون، به فطرتمون و به عقلمون هدایت کرده است، راهنمایی فرموده است، اما کافی نیست به دلیل مقصد بالای این انسان. انسانی که برای او سرمایه گذاری های بسیار شده در آفرینش و به تعبیر شما رسیده است به اونجا که تبارک الله احسن الخالقین، محوریت آفرینش شده، امانتدار وجود شده است، ارجمندی و کرامت پیدا کرده است، خلیفه خدا نامیده شده است، 4 تا وجه عمده و عنوان اصلی خدا بهش تو وجود داده به این انسان که به هیچ پدیده ای نداده. خلیفه باشد، کرامت داشته باشد، محوریت آفرینش باشد، اینها ویژگی هاییست منحصر. این موجود و این پدیده ای که در میان موجودات خلقت این رتبه و منزلت رو میتواند داشته باشد، تا اون جایگاه و توانمندی که داره باید راهنمایی بشه. به زبان امروزی عرض کنم خدمت دوستان، بالاخره این کارخانه وجود انسان یه ظرفیت اسمی دارد، یه ظرفیت رسمی دارد. خداوند به قدری و قایت این انسان رو هدایت میکند که به اون ظرفیت اسمی تعیین شده یه روز اول برسد. راهش چیست؟ هدایت. باید خداوند آنچنان راه و چاه را در این زندگی به ما نشان بدهد، شیوه زیستن را، تفکر را به ما بیاموزاند که ما با اون مقصد متعالی تعریف شده برسیم. عزیزان چی میخواد ما رو برساند؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این چی نیست جز کلامش، وحی، وحیه که میخواد انسان رو برسوند به اون بالاترین سطح متصور و زندگی که اقومه، پایدار، استوار، جدی، کامیاب، با موفقیت. پس بنابراین اولین ویژگی قرآن هدایتگری این کتاب است. به همین خاطر گیرنده اون، گوینده اون وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی همین شأن و منزلت رو دارد. هادی است، یعنی این هدایت را میگوید و نشان میدهد و هدایتگری میکند. پس ما اولین انتظاری که از قرآن داریم عزیزان اینه که قرآن هدایتگر باشد، یعنی راه را به ما نشان بدهد. شیوه، دقت کنید، شیوه زندگی، سبک زندگی رو به ما ارائه کنه قرآن، یعنی بود کاربردی قرآن، نه بود توصیفی. هدایتگری قرآن هدن، این ظرفیت کامل در این قرآن وجود دارد که آدمیان رو هدایت کند. هدن. اما به دنبال آن فرمود و رحمتن. بسیار لطیف و زیباست این شیوه تعبیر، هدن و رحمتن للمحسنین. این قرآن، این کتاب مبین، این آیات هدایتگرند و رحمت بخشند و رحمت و مهرورزی رو شامل حال انسان می کنند. دو نکته اساسی رو من اینجا عرض می کنم خدمت دوست. نخست این که خب هدایتگری ارزش دارد، هدایتی ارزش دارد که از سر مهر و مهرورزی و رحمت باشه. این میشه وجه تمیز هدایت قرآن با همه هدایت ها عزیزان، یعنی با تمام آنها که ادعای هدایت دارند و مدعی هم که میتونن به دیگران راه نشان بدن، سبک زندگی بدن، به مقصد برسانن. خوب دقت کنید، خب این متاعیه که خیلی مدعی داره، یعنی خیلی این منصب رو ادعا کردن در طول تاریخ که ما به سعادت میرسانیم، راه نشان میدیم، اینا نهلند، فکرند، مکتبند. اما جان مطلب اینه که تمام اینهایی که ادعای هدایت داشتند و دارن در طول تاریخ، وقتی که اون بن قضیه رو نگاه میکنید، بالاخره یه هدفی پشت آن وجود دارد. یا اغراض مادی است، از این نمد کلاهی طلب میکنند، یا وجاهتی رو، اعتباری رو، بالاخره مطرح شدنی رو، این چیزها رو میخوان، جاه و منزلت و موقعیت در بین انسانها طلب میکنند. بالاخره اون انتهای کار، همینطور که عرض کردم، به یه چیزی و یه غرضی منتهی میشه. تنها جایی که هدایت جز از منشأ رحمت و رحیم و رحمان نمیاد، وحی الهی است. و سرآمد اون قرآن که الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یعنی این علم القرآن از چی ریشه میگیرد؟ از رحمت رحمانیه الهی، از رحمت رحیمیه الهی. چرا خداوند این کتاب هدایت رو میفرستد؟ به دلیل شمول رحمت، چون میخواد بندگانش رو مشمول رحمت کند. لذا به دلیل رحمت این کتاب و این شاهراه هدایت رو میگشاید و انسانها رو به اون غایت مطلوب رهنمونشون میکنه. پس ببینید، فرمود هدن و رحمتن، این قرآن هدایتگر، اما هدایتی که از چی سرمنشأ میگیرد؟ از رحمت الهی. یعنی در نهایت دلسوزی، در نهایت مهربانی، این کتاب سوی خدایی میاد که هیچ نیازی به بشریت نداره، و از زبان مردی گفته میشود که هیچ طمعی به انسانها ندارد، که قل لا اسألکم علیه اجرا و ما سألتکم من اجر فهو لکم، هرچی از عجر میخواید به من بدید مال خودتون. یعنی چی؟ یعنی الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. شما راهتون رو بگیرید، درست برسید به اون مقصد نهایی، این اجر من معلم، من پیامبر، تمام، من پذیرفتم و ممنون از شما هستم. به شما اجر هم میدهیم، ما از شما تشکر هم میکنیم به تمام معنا. پس بنابراین این یه هدایت ویژه‌ایه. این اون جمله زیبای امیر المؤمنینه که خدمت دوستان در بهار دلها نوشتم. من مطلب رو فقط همین دو سه خطش رو میخونم با انتکان به هندس قطبی 176. و علمو انها و القرآن، بدونید، آگاه باشید که این قرآن، نه چیز دیگری، این قرآن، هو ناصح الذی لا یقش، نصیحتگر و خیرخواهیست، خیرخواهیست که هیچی جز خیرخواهی درون نیست، هیچ قش و غیری نداره، یک دست است. و الهاد الذی لا یزل، هدایتگری است که 100% هدایت است، هدن به تمام وجود هدایتگر است و هیچ نیاز نداره سر ناسره بشه، تمام وجودش هدایت است. باطلی درش لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ باطلی در او ره نداره. و المحدث الذی لا یکذب، سخنگویی است که هیچ کذبی در اون دیده نمی شود، حکمت حکیمه. بعد فرمود ما جالس هذا القرآن احد، هیچ کس با این قرآن نمی نشیند، در کنار قرآن نمی نشیند، الا قام عنها بزیادت او نقصان، الا اینکه وقتی از محضر قرآن بلند میشه دو اتفاق براش میفته، یه چیزایی ازش کم میشه، یه چیزایی بهش افسوده میشه. چند زیبا میفرمان امام، زیادت فی هدا، به هدایتش افسوده میشود، او نقصان من عمل، یا اینکه از زلالتش و نقصش، از نابینایی و کوریش کم میشه، یعنی نوری در وجودش میشود و مسیرش رو با نور و قرآن مییابد و هدایت میشه. و علمو انهو، بعد فهمان بدونید که اگر با قرآن آشتی کردید، فقری به سراغتون نمی آید. اگر از قرآن دور شدید، هیچ قنایی سراغتون نمی آید. خیلی تکان دهنده است که این رو در کتاب بهار دلها شرح و بیانش نوشته شده. پس فرمود هدن و رحمتن، این هماهنگی و ملازمه بین کلمه هدن و رحمه، یک نشان می دهد که این هدایت، هدایتی است که اثر منشأ رحمت میاد. انگیزه ای برای این هدایت نیست، هدفی نیست پشت این، غرضی وجود نداره جز شمول رحمت برای انسان ها. یک. دوم این که هدایت بسیار خوب شما راه را مسیر را نشان میدهید و ما را در مسیر قرار میدهید، اما بعد چی؟ اگر شما کسی رو مجهز کردید، مسلح کردید در میدان نبرد و این رو در صف مقدم قرار دادید و وارد میدان شد و تشویقش کردید، اما عقبه ای نبود براش، تدارکات بعدی نیومد، پشتیبانی نشد، اینو که به کام مرگ دادید، راهش کردید به تیغ دشمن، به دم تیغ دشمن دادید. یعنی وقتی فائده دارد که به دنبال اون پشتیبانی و حمایت بیاد. شما اگر انگیزه، من معلمی انگیزه ایجاد کردم برای دانش آموز خودم، اینو راهش انداختم، تشویقش کردم، شوق ایجاد کردم، اما بعد ولش کردم، دیگه بعد در مراحل بعدی رسیدگی نبود، اون پشتیبانی و حمایت نبود، کار چندانی من نکردم، متاسفانه ممکنه یه جایی آثار حتی منفی هم باشه، معکوس هم باشه نتیجه. شما کسی رو منصوب میکنید به یه مقامی، پستی، مسئولیتی به کسی میدید، اما بعد راهش میکنید با دنیایی، بالاخره از مسائلی که پیش رو دارد، هیچ حمایت بعدی نمیشه در کنار این مسئولیتی که بهش دادید، و اینکه وایده نمیکنه. خداوند سبحان فرمود خودن این قرآن میاد و هدایتگر شماست، اما بعد از هدایت حمایتگر شماست، یعنی هدایتتون میکنه. وقتی راه رو گرفتید و به وادی آمدید، بعد حمایتتون میکند لحظه به لحظه، راهاتون نمیکند، تنهاتون نمیگذارد. آن به آن و یزید الله الذین اهتدوا، خدا آن به آن افسوده میشه، این هدایت و رحمت، این حمایت افسوده میشه. خیلی زیباست این هدایت با حمایت در کنار هم، فرمود خودن و رحمتن. تا اینجا درست؟ حالا فرمود خودم و رحمت همین آیات کتاب حکیم، هدایتگر و حمایتگره، و اما فرمود للمحسنین، برای محسنین است. خب محسنین را الان من به تفصیل توضیح میدم خدمت دوستان انشاءالله، اما اولین سوالی که براتون میاد، خب این قرآن هدن و رحمتن للمحسنین، چرا خداوند این رو فقط برای محسنین میفرماید؟ راهنمای محسنین، هدایتگر برای محسنین، حمایتگر محسنین، این همون سوالیه که اول بقره برامون مطرح شد که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بعد سوال فرمودید آقا خب متقین که الحمدلله روبراهند، شما فکر غیر متقین بفرمایید، چرا هدن و رحمتن لغیر متقین نباشد که هدن و رحمتن اینجا اونجا هدن للفاسقین باشد، چرا للمتقین؟ و همون که بالاخره بدان را نیک باید داشت، ورنه که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. و این چطور میشه؟ این خودن و رحمتن اینجا هم للمحسنین، سآل اونجا، سآل اینجا و موارد مشابه یه جوابهای مشترکی داره. اولین پاسخ این است که گویا حضرت باری تعالی در اینجا وقتی میفهمد این آیات بینات خودن و رحمتن للمحسنین، داره کلید واژه و اینطور بگم خدمت دوستان، به تعبیر امروزی اون رمز رو پس برده، ورود به قرآن رو و هدایت قرآن رو، به اتصال به هدایت قرآن رو داره نشان میدهد. یعنی میخواد بگه اگر میخواین با این هدایت و با این رحمت اتصال برقرار کنید، از طریق چی میشه؟ احسان، از طریق تقوا. اگر در شاهراه تقوا قرار بگیرید، اگر در مسیر احسان باشید، اونگاه این هدایت و رحمت شامل حالتون میشه. اما اگر با بدیها خو کنید، اگر با فسق خو کنید، این هدایت قرآن شامل حالتون نخواهد شد. از همون اول خدا سنگ رو وا میکنه و مشخص میکند که هدن و رحمتن للمحسنین پیش شرط برای هدایتگری قرآن به شمول هدایت و رحمت تقواست، احسان است، درست به صحنه اومدن ایناست. خب این جواب دقیق نیست و روشن نیست، اما بعد از این من جواب بعدی رو عرض میکنم خدمت دوست. بله، در این اینکه شما دارید هدن للمحسنین، هدن و رحمتن للمحسنین، جای دیگه هدن للمتقین میفهمید هدن للناس. این قرآن هدایت ناس میکند. ناس یعنی چی؟ یعنی تمام ابناء بشر. از لحظه نزول قرآن تا انقراض عالم عرضن و طولن، یعنی تا قیامت و در تمام سطح زمین میشن ناس. و این قرآن هدایتشون میکند. خب پس این چی شد؟ هدن للناس یا هدن للمتقین؟ هر دو جانه برادر. قرآن یه سطح هدایتی دارد که مال عمومه. هدن للناس یعنی شرقی باشد، غربی باشد، فاسق باشد، فاجر باشد، سیاه، سفید، کافر، مؤمن، این مخاطب قرارش میده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بیایید به وادی عبودیت. یا ایها الناس، یا ایها الناس، یک کتابای ناس میاد به همه مردم گفته میشه و همه مخاطب قرار میگیرند. این همان است که از اون تعبیر میکنیم به اراحت و طریق، یعنی راهنمایی که راه را نشان دادن است. قرآن به همه ناس، هر کی بیاد سراغش، هر کی گوش کنه، راه را نشان میده. این شه هدن للناس. اما اگر کسی بیش از این از قرآن میخواد، نه فقط راه را نشان بده که خانه دوست کجاست، اگر بیشتر از این اگر کسی میخواد، اگر کسی میخواهد که قرآن دستش را بگیرد، الله اکبر، او را به منزل برساند، یعنی نه راه نمایی مسیر، بلکه نشان دادن و رساندن به مقصد یا همون ایصال الی المطلوب، اینم ممکنه. اما این نمیشه مگر به پای تقوا. هدن للمتقین، نمیشه مگر هدن و رحمتن للمحسنین. پس این دو تعبیر از این باب در قرآن، از یه طرف میفهمد همه انسان ها رو هدایت میکند، هدن للناس یعنی راه نشون میده، اما بیش از این ظرفیت قرآن نه اینه که فقط به شما میگه راست بگو، دروغ بگو، دروغ نگو، فلان چی. نه، اگر آمدید اون هدایت اول رو پذیرفتید، بعد یه سطح دیگه باز میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر شما یک کلاس رو قبول کردید، پاس کردید، طی کردید، خدا کلاس دوم رو، قرآن کلاس دوم رو بهتون نشان میده، سوم رو نشان میده، وادی به وادی میبرد، پله پله تا ملاقات خدا میرساند به اون بلندا و گام برتر. پس بنابراین اینجایی که میفرماید هدن للمتقین، مثل اینجا هدن و رحمتن للمحسنین، این کدام سطح هدایت است؟ سطح برتر هدایته. یعنی اون هدن للناس رو فهمید هدایت عامه، این هدن و رحمتن للمحسنین میشه هدایت خاص. اونو بگید هدایت اولی، اینو بگید هدایت ثانوی، اونو بگید هدایت بدایتی، حتی این هدایت نهایتی. انسان رو به نهایت میرساند. او کار رو شروع میکنید بهش یه سطح قرآن، اما با سطوح بعدی که انس میگیرید میبینید نه، تمام وجودتون رو پر کرد، تمام وجود. یک داخل پرانتز کوتاه میگم، تمثیل عرض میکنم. ببینید واقعا در ارتباط با قرآن همینطوره. یعنی اول که انسان میاد سراغ قرآن، خب به گوشش میخوره دیگه، حالا گاهی هم زورش میاد بار دیگر بشنود، یا نمیدانم چه بکند، یا مراجعه بکند، یه سختی داره، یه دشواری داره. اما وقتی که آمد، آقا این کلام عربیه، این سخته، اینم من نمیدانم فارسی زبانم، من انگلیسی زبانم، اما وقتی میاد خو میگیرد، یعنی اون سطح اول هدایت رو طی میکند، به واژگان، کلمات، عبارات، پیامها دل میده، مفهوم تو وجودش میاد، دیگه نمیتونه دست برداره، دیگه هیچ چیز دیگری برای وجود این کلام مزه نمی کند، دیگه هیچ طعامی براش طعم نداره، هیچ براش حلاوت نداره، با هیچ متاعی نمیتونه مقایسش کنه. یعنی دیگه کم کم داره اون انس درونی با این سخن بیشتر میاد، تا جایی که اگر کسی بدان جا برسد، قرآن در وجودش چی پیدا میکنه؟ تحقق پیدا میکنه. بعد شما به ساحت قدسی امیر ملک ولایت، وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه، می فرمایید قرآن ناطق. خود حضرت میگن، میگن من قرآن ناطقم، یعنی قرآن تو وجودش فرو رفته است. وجود شده عینیت قرآن، یه وجود خطی قرآن، یه وجود شخصی و بیرونی قرآن. اینجاییه که دیگه مون اوج هدایت رسیده. پس خودن و رحمتن للمحسنین، یک گفتیم خب این راز توفیق در قرآن احسان است. دو، اگر خدا من میفهمد سطوح بالاتر هدایت رو داره اینجا معرفی میکند، خودن و رحمتن للمحسن. بسیار خوب، برای محسنین کیه که این قرآن اینطور دستشو باز میکنه برای اینها، اینطور در آغوششون میگیرد؟ کلمه محسنین از ماده احسان و حسن میآید دیگه. محسن احسن، یحسن و احسان، اسم فاعل باب افعال است. محسن، محسن یعنی چی؟ یعنی اتیان و فعل الحسن، یعنی کار حسن و حسن انجام دادن. حسن چیه؟ حسن به چی میگی؟ ما دو تا حسن داریم عزیز. یه حسن داریم ضد اون، چون کلمات از ضد شناخته میشه دیگه، تو رفع الاشیاء به از ناگه ها. یه حسن داریم که ضد قبحه، یعنی حسن و قبیح. میگیم این کار کار حسن نیست، میگیم این کار کار قبیح نیست. حسن و قبح به فارسی این رو میتونید بگید زشت و زیبا. این چیز زشتیست، این چیز زیباییست، میشه حسن و قبیح. حسن و قبح داره، میگه حسن و به عقلی، حسن و قبیح، زشت و زیبا. اما یه حسن دیگه داریم، یه حسن و حسن داریم که این نقطه مقابل قبح نیست، بلکه حسن داریم، حسن داریم و سوء داریم. حسنه داریم و سیئه داریم، حسنات و سیئات، نه قبیحات. این یعنی چی؟ اون حسن میشه خوبی و اون سیئه میشه چی؟ بدی. پس در معنای دوم حسن، معنای اول حسن یعنی زیبایی، معنای دوم حسن یعنی خوبی، ضد زشتی و بدی میشه. بد، بد اصلا ما نگوییم، بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم، ای به درویش و توانگر بکم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. ما که کار بد نمی کنیم، اهل بدی نیستیم، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. بد یعنی سوء، خوب یعنی حسن و حسن. توجه فرمودید؟ پس دو تا من. محسن کسی که کار حسن انجام میدهد، کار قبیح انجام نمیدهد. محسن آن کسی که کار سوء انجام نمیدهد، کار حسن انجام میدهد. به دو معنا. توجه فرموده چقدر کلمه ظرفیتی داره و معنای زیبایی داره کلمه محسن. محسن کار زشت، پلیدی، پلشتی انجام نمیدهد، بدی نمی کند، بدی و زشتی از او سر نمیزند، آزار به کس نمیرسه. اینا همه تو کلمه محسن نهفته است و دیده میشه. پس کلمه محسن این دو بار رو داره. من میخوام عرض کنم با ظرافت، شاید کسی رو نگفته، ادعا نکرده از مفسرین، این رو عرض میکنم بین الهلالین داخل پرانتز، که شاید محسن با این دو ریشه لغت که عرض کردم، یعنی اون بعد محسن که کار قبیح انجام نمیدهد، ملاک اون قبح و عدم قبح میشه چی؟ عقل. محسن کار حسن انجام میده، کار سوء انجام نمیده، ملاکش میشه کی؟ شرع. الله اکبر. محسن میشه کسی که کارهای او بر اساس ملاک عقل و شرع است. محسن چه این انسانی است که از محدوده عقل و شرع پا را آنسو نمیگذارد، افعالش، گفتارش، رفتارش با یه چهارچوب و موازین عقلی و شرعی منطبق و هماهنگ است. فوق‌العاده زیباست این کلمه. دیگه چی بگیم دیگه؟ از این واژه گسترده‌تر و زیباتر چی میشه گفت؟ کلمه محسن. فرمود هدن و رحمتن للمحسنین. به کجا میرساند؟ به چه مقامی میرساند این قرآن؟ به چه احسانی میرساند انسانها را؟ هدن و رحمتن للمحسن. حالا دقت کنید بگم و به این آیه ختم کنم سخن رو. همین احسانی که الان توضیح دادیم خدمت دوستان که کار حسن انجام دادن است نه قبیح، کار حسن انجام دادن است نه سوء. و باز حیفم میاد اینجا بگذارم یه جمله دیگر هم نگم که گاهی گفتیم حالا اینجا مزه میده با این دو ریشه لغت که میگم خوب معنا روشن‌تر میشه. یه وقتی به دوستان میگفتم محسن کسی است که کار خوب انجام میدهد و محسن کسی است که کار را خوب انجام میدهد. محسن کسی است که کار نیک میکند و محسن کسی است که کار را نیک انجام میدهد. یعنی هم نیک کار است هم نیکوکار است. از این لغت برمیاد هر دو الان. یعنی اون جایی که حسن و قبحه، یعنی جایی است که کار حسن انجام میده. اون جایی که حسن به سوء و نقطه مقابل سوء، یعنی اون کار را چگونه انجام میدهد؟ خوب انجام میده. چون بعضیامون ممکنه کار خوب انجام بدیم اما کار را خوب و زیبا انجام نمیده. ممکنه کسی یک کمکی و لطفی به دیگری میکند اما جوری این لطف را انجام میده که زیبا نیست، جایگاه زیبایی نداره. هر دو از این کلمه محسن بریشه اون که عرض کردم بیرون میاد. خب حالا این احسان با همین دار به اصطلاح مجموعه این که عرض کردیم درش وجود داره، مفاهیمی که وجود داره، دو سو داره این احسان. یعنی گاه احسان یک طرف اون خداست، گاه احسان طرف دوم اون خلقند. یعنی گاه عل احسان و الالله، گاه عل احسان و الناس. گاه محبت این احسانی که انجام میشه، این کار نیک در رابطه با خداست، گاهی در رابطه با خلقه. بسم الله. فرمود هدن و رحمتن للمحسنین الذین یقیمون صلاتن و یعتون زکا. دو طرف رو گفت خداوند. محسنین چی هم؟ این شیوه زیبای قرآنه که وقتی یه مفهومی، یه کلمه، یه واژه‌ای رو میگه خودش تعریف میکنه، نمیخواد بریم کتاب لغت نگاه کنید. محسنین کی هم؟ الذین یقیمون الصلاة، اونهایی که در ارتباط با خدا محکمترین و استوارترین ارتباط رو برقرار کردن. یقیمون الصلاة، فرو رفته در صلاة، وابسته به صلاة و نماز. یقیمون الصلاة، با خلق چه ارتباطی دارن؟ و یعطون الزکا، هیچ بخلی ندارن، تمام دستشون رو گشودند و کاملا منصفانه و زیبا نسبت بندگان خدا حاضرند عالی ترین انفاقات رو و حد خدمات مالی رو انجام بدن. یقیمون الصلاة و یعطون الزکا. سوم، و هم بالآخرتهم یوقنون. اولین جمله فعل یقیمون مضارعه، یعطون مضارعه. اینها، این محسنین، ویژگی عمده شون اینه که ارتباطشون با خدا، احسانشون با خدا و خلق، رمضان و محرم و سفر و ربیع الاول و ربیع الاخر و غیره ندارن. همیشگی است. بنده پیر فراوان هم که لطفش دائم است. اینها آن به آن در تمام شؤونات زندگی، در غم و شادی، در بیماری و عافیت، در دولت و فقر، تو تمام شرایط یقیمون الصلاة و یعطون الزکات. این جان مطلبه، این استمرار، این پیوستگی. فرمود یقیمون الصلاة. حالا انشاءالله بگذارید که به شکل تفصیل خود اقامه و صلات رو خدمتون در یا بنی یعقم الصلاة در آیه 17 هم انشاءالله اونجا میگم، وارد بحث نماز هم میشیم و از نگاه نوبی هم انشاءالله خدمت عزیزان خواهم گفت. اما خلاصه الان میگیم صلات نماد ارتباط با خداوند در احسانشون، یقیمون الصلاة. در رابطه با خلق، یعطون الزکا، اینا زکاتشون رو. زکات یعنی چی؟ باز رمز ارتباط کامل و شایسته با مردمان. حالا چرا زکات مطرح میشه؟ چرا صلات مطرح میشه در ارتباط با خدا؟ چون در ارتباط با خدا چیزی که از همه مهمتر بود چه تکان بخورد، چی به تصرف در بیاد؟ جان، دل و روح انسان. ترجمه صلات در فارسی چیه؟ میگی نماز دیگه. نماز یعنی چی؟ در لغت فارسی، در فارسی سره نگاه کنید، نماز در لغت یعنی غایت و نهایت خضوع و ذلت. در متون گذشته فارسی می‌خوانیم که نماز برد یعنی سر تعظیم فرود آورد. الان آستان ادب بوسید میشه نماز برد. نمازی در ادب کهن پارسی یعنی متواضع ترین مردمان. تواضع از کجا شروع میشه در پیشگاه خدا؟ از قلب و دل. تا قلب و دل به تصرف در نیاد، جسم انسان به تصرف خدا در نمیاد. لذا در ارتباط با خدا چی مطرح میشه؟ میشه نماد ارتباط درست با خدا صلات، چون جان رو تصرف میکنه و جان با جانان مرتبط میشه. اما در ارتباط با خلق، نماد ارتباط با خلق چیه؟ زکات. زکات صحبت چیه؟ چون هر که از پل بگذرن خندان بودن. مشکلترین چالش هایی که انسان ها تو جامعه با هم دارن سر چیه؟ مسائل مالی. او میکشید و من میکشیدم. اصلا بیع یا تجارت اصلا تعریف درستش بناء البیع علی المقابله، یعنی بده بستانی که مردم با هم دارن، این سعی میکنه تمام منافع رو به خودش ببرد، اون میخواد تمام منافع رو به سوی خودش ببرد دیگه. اصلا بله، المال و ماده تو شهوات دیگه گفتیم. این ریشه همه این نزاهای اجتماعی میشه، بالاخره دعوا سر چی میشه؟ اینطوری میشه قصه، درست؟ لذا زکات رو مطرح میکنه خدا در ارتباط با خلق، مسائل مالی. یعطون از زکا. ویژگی سوم این محسنین و هم بالآخرت هم یوقنون. ببینید، و ایشان به ایشان به آخرت همیشان یقین دارن. خب پشتوانه، در حقیقت پشتوانه احسان، اقامه، ارتباط با خدا، ارتباط با خلق، اون زامن اجرای اینها و پشتوانه اینها چیه؟ اعتقاد به جهان آخره. اگر اون اعتقاد به جهان آخره، هر قانونی زامن اجرا میخواد دیگه، اگر اعتقاد به جهان آخرت برداشته بشه از پشت اینها که موسی و فرعون کردن داشتی، چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی دیگه، این که معنی نداره دیگه. اگر نباشه پشتوانه جهان آخرت که مفهومی نداره. این دیگه در خدمت عزیزان در سوره بارکه تقابن اشاره کردیم دیگه، اونجا به عمق کار که یوم تقابن چی میشه اگر نباشه. به همین خاطر اشاره کرد سریع از تمام اصول به کدوم؟ به اصل آخرت و معاد و اصل سوم. به هم بل آخرت و هم یوقنون. اما مسئله اعتقاد به آخرت عزیزان اونقدر جدیه، اونقدر جدیه که نفرمود و بل آخرت هم یؤمنون، بلکه و بل آخرت هم یوقنون. یعنی اعتقاد به آخرت وقتی کارایی جدی داره که به چه حد برسه؟ به حد یقین برسه، باور جدی انسان باشه. نه اینکه خدا رو قبول داریم حالا تا ببینیم چی میشه، نه، بلکه اینجا نیاز به یقینی دارد که کنترل کننده انسان باشد. به قصه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره باشد، که حساب مثقال ذره هم از کف انسان به در نرود. حالا از اینجا دیگه ادامه بحث وارد میشه و اون بحثی که عرض کردم، لهب الحدیث و موضوعات بعدی، که دیگه انشاءالله هفته آینده ادامه بحث رو با حول قوه الهی خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحانه تعالی به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق اون سبا کلامش رو به همه ما روزی بگردانه، ما را بهرمند از هدایت و رحمت قرآن بفرماید، ما را از محسنین قرار دهد، توفیق صلات و زکات را به ما عنایت بفرماید، و ایمان و یقین به جهان آخرت را آن به آن در دلهای ما قرار بدهد.